رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستانی ناحیه لفورتوی شهر مسکو روز 7 سپتامبر قرار رهایی کامیار میرزایف بلاگری زاده بدخشان را صادر کرد، ولی با این وجود به گفته منابع رادیو آزادی او به تاجیکستان برده شده است. شیوه تا تاجیکستان بردن میرزایف معلوم نیست. پیوندانش ادعا دارند که پس از رهایی مقامات امنیتی تاجیک او را از روسیه رهاندند. مقامات هنوز در این باره چیزی نگفتند. کامیار میرزایف بگاهی 5 سپتامبر در مسکو بازداشت شده بود. در قرار دادستانی ناحیه لفورتوی مسکو که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید گفته شده است، کامیار میرزایف از جانب شعبه کارهای داخلی شهر خاروخ با اتهام تشکیل و اشتراک در گروه های جنایتی جستجو می شود. در قرار دادستانی گفته شده است که تاجیکستان در رابطه با این اتهام دلیل پیشنهاد نکرد، از این رو میرزایف آزاد شده است. نزدیکان کامیار میرزایف گفتند که او با راههای نامعلوم با تاجیکستان برده شده است و حالا در یکی از بازداشتگاه های دوشنبه است. کامیار میرزایف بیشتر مشکلات مردم بدخشان را در شبکه های اجتماعی در میان می گذاشت. گزارش او درباره وضع شفاخانه بدخشان در عهد پاندمی سر و صدای زیادی را برپا کرد و سبب یاری ده ها نفر از خارج شد. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است که خبر مرگ سراج الدین مختارف رهبر گروه تندروی کتیبه توحید و جهاد در سوریه را که در جستجوی بین المللی قرار داشت تحقیق دارد. این کمیته به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفته است که خبر مرگ تروریست را تحقیق دارند و پس از دقیق شدن تفصیلات علاوه‌ای خواهند داد. چند رسانه روسی و قرغیزی با تکیه به گفته اولگ یگوروف معاون رئیس مرکز روسیه اوید با اشتی طرف‌های درگیر در سوریه نوشتند که روز 9 سپتامبر سراج الدین مختارف رهبر سازمان ممنوع کتیبه توحید و جهاد زاده قرغیزستان کشته شده است. به اطلاع مقامات قرغیز، سراج الدین مختارف سال 2013 از قرغیزستان بیرون شده است. مراسم جنازه ملکه بریتانیا روز 19 سپتامبر برگزار می شود. در این باره دفتر مطبوعاتی خانواده سلطنتی بریتانیا خبر داده است. قصر بوکینگهام شام 8 سپتامبر اعلان کرده بود که ملکه بریتانیا الیزابت دو در 96 سالگی درگذشته است. تا 19 سپتامبر چند مراسم برگزار خواهد شد و در نهایت او را در قصر ویندزور دفن خواهند کرد. جایگزین او پسرش کارلی 73 ساله پادشاه بریتانیا و رهبری 14 قلمرو دیگر از جمله استرالیا، کانادا و زلندیای نو شده است. ملکه الیزابت دو از آخرهای سال گذشته دچار مشکل شده، پزشکان با او توصیه کرده بودند که زیر مراقبت بماند. الیزابت دو از سال 1952 و پس از مرگ پدرش به مدت 70 سال ملکه بریتانیا بود. در این مدت 14 سروزیر بریتانیایی عوض شده است. وزارت دفاع حکومت طالبان خبر داده است که روز 10 سپتامبر یک چرخبال آمریکایی بلک هاوک در کابل به صدمه دچار شده است و دو سرنشین آن کشته شدند. در خبرنامه طالبان گفته می شود که یک خلبان افغان می خواست پرواز طریق این گونه چرخبال را بیاموزد و آن را با آسمان بلند کرده بود. در این حادثه 5 نفر دیگر جراحت برداشتند. این چرخبال در برابر دیگر تجهیزات هوایی که حالا تحت نظارت طالبان است از جانب آمریکا به ارتش ملی افغانستان هدیه شده بوده است. بعدی به سر قدرت برگشتن طالبان اکثر خلبان ها با چرخبال ها از کشور فرار کردند، ولی برخی چرخبال ها در افغانستان ماندند که حالا آنها را طالبان استفاده می برند. مقامات بلندپایه اوکراین گفتند که اگر قلمروهای اشغال شده این کشور از جانب روسیه آزاد نشود با مسکو مذاکره نخواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و الکسی رزنیکوف وزیر مدافع این کشور چنین حرف را در یک نشست بین المللی در کیف گفتند. مکان برگزاری این همایش مخفی نگه داشت می شود. زلنسکی گفته است راهی آزاد کردن قلمروهای اشغال شده اوکراین روشن‌تر می شود و گفته او دیگر کسی پیش راهی اوکراین را گرفتن نمی تواند. او گفته است که 3 ماه آینده مرحله مهم جنگ با روسیه خواهد شد که برای اوکراین در 30 سال استقلالش مهمترین دوره خواهد بود. این اظهارات در حالی است که چند هفته اخیر از پیشروی نیروهای اوکراینی در خط جبهه جنگ با روسیه خبر می رسد. به نوشته رسانه ها اوکراین چند منطقه اشغال شده را در ولایت های خرسون و خارکوف از روسیه پس گرفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در گذشت ملکه بریتانیا الیزابتای دوم که 70 سال بر تخت نشسته بود واکنش های را در سرتاسر جهان برانگیخته است. او شب 8 سپتامبر و در سن 96 سالگی درگذشت. تفصیلات این موضوع را من شهلای عبدالله برایتان گزارش می دهم. پسرش چارلز 73 ساله پادشاه بریتانیا شد و در پیام مرگ مادرش را بزرگترین غم و اندوه برای خود و خانواده‌اش نامید. کاخ سفید در واکنش به این رویداد ابراز همدردی عمیق کرده گفته است ملکه رهبر یکی از قوی‌ترین متحدان آمریکا بود. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه گفت ملکه الیزابتای دوم در 70 سال گذشته نمادی از اتحاد مردم بریتانیا بود. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل نیز گفته است ملکه بریتانیا به خاطر لطف و کرامت و فداکاری‌هایش در جهان به طور گسترده مورد تحسین قرار داشت. لیز ترانس نخست وزیر نوی بریتانیا خواست مردم برای حمایت از پادشاه نو گرد هم آیند و افزود کشورش اکنون فصل نوی را آغاز میکند و تاکید کرد که وفاداری و پشتیبانی خود را به پادشاه نوی بریتانیا ابراز می‌دارد. با خبری در گذشت ملکه الیزابتای دوم بی بی سی سرود خداوند ملکه را نگه دار و پخش کرد و پرچم بریتانیا بر فراز قصر سلطنتی به حالت نیمه افروشته در آمد. ملکه الیزابتای دوم سلطنتش را در سال 1952 آغاز کرد. او پس از مرگ پدرش زمانی که 25 ساله بود ملکه شد و پس از جنگ جهانی دوم بیشتر روی بازسازی بریتانیا تمرکز کرد. در زمان سلطنت ملکه الیزابتای دوم بریتانیا به اتحاد اروپا پیوست و سپس از این اتحاد بیرون شد. در عموم در 70 سال رهبری او 15 نخست وزیر در بریتانیا عوض شد. این فهرست از وینستون چرچیل تا لیز تراس را در بر می‌گیرد.
بیننده گرامی ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
رزمندگان کردی تحت حمایت آمریکا در سوریه در یکی از اردوگاه‌هایی که نزدیکان جنگجویان داعش زندگی می‌کنند، عملیاتی فراگیری را آغاز کردند. در این اردوگاه در جنوب و شرق سوریه هنوز هم ده‌ها زن تاجیک نگه داشته می‌شوند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. هدف عملیات پاکسازی الحال از حضور گماشتگان داعش بوده است که به باور نیروهای دموکراتی سوریه قتل و خونریزی در اردوگاه را زیاد کردند. در اردوگاه که جای اقامت 56000 نفر است، به گفته سازمان ملل متحد تنها همین سال 26 نفر کشته شدند. نظامیان محلی میگویند پاکسازی باید پیشتر آغاز می‌یافت، اما بنابر احتمال حمله ترکیه به منطقه به تأخیر افتاد. علی حسن مسئول امنیتی داخلی میگوید
از بس که آزاد کردن غیر نظامیان از دست گروه هایی که در داخل الحال فعالیت میکنند مسئولیت اخلاقی ماست. ما این عملیات را آغاز کردیم.
در مدت 4 روز به گفته مقامات کرد 75 عضو گروه تروریستی دولت اسلامی را دستگیر و اسلحه زیادی مصادره کردند. چند نقبه را هم یافتند که جنگجویان کندند. ائتلاف برابری آمریکا با ضد داعش میگوید در مبارزه با ضد گروه تندرو به نیروهای محلی مدد میکند. مقامات کردی وایت های محافظت مردم میگویند کمک ها در واقع ضرورند. سیامند علی سخنگوی وایت های محافظت مردم گفت
ما در مرحله اول عملیات را با ائتلاف جهانی هماهنگ کردیم. در مرحله دوم یعنی اجرای عملیات هم عین کار را کردیم. به واسطه مرکز هماهنگسازی و برنامه‌ریزی ائتلاف جهانی به نیروهای دموکراتی سوریه و نیروهای محلی در انجام عملیات کمک می‌کند.
در پناهگاه الحال و راج سوریه صدها زن و کودک تاجیک را نگه می‌دارند. آنها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی هستند که به دست نیروهای کرد افتادند. مقامات سوریه ماه ایول امسال 146 عضو خانواده جنگجویان داعش را به تاجیکستان دادند. دیگران هنوز آنجا هستند. بعضی از زنان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که آنها را به کشور برگردانند. ایده دیگر میل بازگشت را نداشتند. پیشتر تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگرداند. ده زن تاجیک در آن کشور خاورمیانه به زندان محکوم شدند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ همون لحظه به دل رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دل رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست؟ همون لحظه به دل کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار باره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار باره.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
زبیدالله رازق 80 ساله عضو پیشین ریاست حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را دیگر باره به اتاق جریمه‌ای زندان یا اتاق تنبیه انداختند. حجره تنبیه یا شیزا جای است که محبوس را تنها و در شرایط سخت‌تر نگاه می‌دارند. مقامات او را به تعلیم غیرقانونی دینی در محبس گناهکار کردند، ولی پیوندانش می‌گویند که این گپ حقیقت ندارد. در این باره من کیومر سیعتا جزئیات می‌دهم. یک مسئول زندان شهر وحدت کنار شهر دوشنبه روز 8 سپتامبر گفت که زبیدالله رازق به جرم ویران کردن نظام محبس 15 روز به اتاق جریمه‌ای برده شد. هم صحبت ما به ذکر نام ادعا کرد که با وجود دعوت‌های به تکرار، زبیدالله رازق با استفاده از کتاب‌های مذهبی به تعلیم دینی جوانان ادامه داده است. وی ادعا کرد که به زبیدالله رازق احترام دارند و گفتند که نماز خواند و دعا کند، اما در محبس تعلیم دینی غیرقانونی ندهد. وی افزود باز شنیدند که کار خود را ادامه داده است. پسر زبیدالله رازق که در خارج کشور زندگی میکند، روز 8 سپتامبر دلیل مقامات را بی پایه دانست.
7 سپتامبر پدرم را باز به اتاق جریمه‌ای بردند. فقط ما همین چی نگران هستیم که سن سالش رفتگی است، پیرانسال هستند. بعد دفعه گذشته که وقتی به اتاق جریمه‌ای برده بودند، وضعی سلامتیش خیلی بد شده گیم و به همون خاطر از اتاق جریمه‌ای، یعنی از شیزو آزاد کرده بودن. بعدی آزاد کردنش خانواده خیلی همون دارووریش رو خریده برده تبابت کرده بودن. اما این دفعه هم به سبب کتاب ها که به اتاق جریمه‌ای بردن، باز نگران هستیم که این دفعه وضع سلامتیش بد می شود و باز همون مستفیدی 80 ساله بو عذاب میکشد.
حسامالدین زبیدالله باور دارد مقامات محبس بعد اینکه پدرش در نامه‌ای از پرزیدنت تاجیکستان بررسی دوباره پرونده‌اش را خواست، او را به قول چپ گرفتند. وی میگوید پدرش روحانی است و وقت صحبت عادی هم کند حتما از ادبیات اسلامی مثال می‌آورد و این به معنای تعلیم مخصوصی مذهبی نیست. وی میگوید آنها بیشتر نگران سلامتی پدرش هستند. زبیدالله رازیق را ماه ایول امسال نیز و به گناه ویران کردن نظام محبس به حجره جریموی برده بودند. تنها پس از یک هفته و با نظرداشت وضع بدی سلامتی و مساعدت اداره امبودسمن به اتاق مقرری برگرداندند. نزدیکان آنهایی که برای عضویت در حزب نهضت اسلامی زندانی هستند همواره از آزار و شکنجه آنها شکایت میکنند. مقامات پیوسته این ادعا را رد میکنند. زبیدالله رازیق سال 2015 بازداشت و به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان او و اعضای دیگر حزب نهضت را به دست داشتن در حادثه 4 سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب مینامند گناهکار کردند. رهبران حزب در خارجه دست داشتن خود را در حادثه های 6 سال پیش رد کرده آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن حزب سیاسی پرطرفدار میدانند.
تاجیکستان در حال 31 سالگرد استقلال را تجلیل کرد که متحدان اساسیش روسیه و چین در اوج تنش با غرب هستند. به نظر می رسد این وضعیت کشورهای بمانند تاجیکستان را بیشتر در حالت ناگوار می گذارد. آیا دوشنبه می تواند استقلال و سیاست خارجی بسیار سمت را در واقعیت های گیاپولیتیکی نو نگه دارد و مرحله نو استقلال تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ در این باره من مرزانبی خالقزاد گزارش می دهم. تاجیکستان در بیشتر از 3 دهه جنگ داخلی را تجربه کرد و در این دوره شماره اهالیش به 10 میلیون نفر رسید و کشور در رده‌بندی بانک جهانی در میان 193 دولت در جایگاه 140 است. طبق ارزیابی کارشناسان، اقتصاد و زندگی مردم از حساب پول مهاجران روسیه که حدود 40% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می دهد و قرضهای چین که بیش از 1.1 میلیارد دلار حساب شدند می چرخد. دوشنبه اینچنین از شریکان غربی کمک می گیرد که قسمتی از بودجه دفاع و طرحهای دیگر اجتماعی را دستگیری می کند. تمام این به خاطر سیاست خارجی چند جانبه میسر می شود که تاجیکستان 10 ساله پیش گرفته است، اما به قول کارشناسان پیش بردن این سیاست دشوارتر خواهد بود. سیاست شناس مستقل پرویز مولاجانوف می گوید برای کشورهایی که از بحران اقتصادی برخاست از جنگ اوکراین و روسیه آسیب جدی می بینند دشوارتر خواهد بود. و افزود
برای تاجیکستان سیاستی چند جانبه دشوار خواهد بود، چون که روسیه به طور قابل توجه نفوذ خود را در شرق از دست داده است. اگر قبلا ما به گونه روشن در منطقه تحت نفوذ روسیه قرار داشتیم، اکنون همه چیز در حال ناروشن شدن است و جای مسکو را پکین خواهد گرفت که نیز با غرب رابطه تنش‌آمیز دارد.
در مرکز بحث پکین و کشورهای غرب تایوان ایستاده است. حکومت چین تایوان را قلمرو خود می شمارد و اعلان پیوستن دوباره به آن را می کند. آمریکا و کشورهای زیادی عضو سازمان ملل تایوان را همچون کشور مستقل اعتراف نمی کنند، اما شدیداً با تهدید چین برای بازور گرفتن این جزیره مخالفت دارند. تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی رسماً و با احتیاط از موقع پکین پشتیبانی می کنند. همزمان در مسئله اوکراین بهتر می شمارند از حمایت مستقیم مسکو خودداری ورزند. اما روشن است که روسیه نه همیشه به خوشبینی شریکان خود در آسیای مرکزی در راستای تلاش آنها برای استقلال نظر مانند دارد. رزمایش مشترک همکاری منطقوی کشورهای منطقه با آمریکا که ماه آوگوست در تاجیکستان برگزار شد، موجی از تنقیدها را در دایره کارشناسی روسیه به دنبال داشت. بعضی از کارشناسان خواهان تجدید نظر در روابط با شریکان شدند. برخی دیگر پیشنهاد کردند که در خاک روسیه از گروه‌های مخالف نظام‌های آسیای مرکزی تشکیل شود. ایوان نچایف، معاون دفتر اطلاعات وزارت کارهای خارجه روسیه، تاکید کرد که تماس با کشورهای غیر دوست روسیه نباید به ضرر تماس با روسیه باشد. نیکلای پاتروشف، دبیر کل شورای امنیت روسیه، نیز در جریان نشست مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای در تاشکند از برگزاری این رزمایش اظهار نگرانی کرد. این مقام روسیه علاقمندی آمریکا را برای رزمایش در آسیای مرکزی، فرصت آموختن صحنه احتمالی عملیات جنگی، دقیق کردن نشانه های هدف های آینده و اینچنین نفسازی خریطه های رقمی برای استفاده سلاح نامید. نصرالله محمودزاده، همتای تاجیکش، در صحبت با رادیو آزادی گفت بر روابط استراتژیک تاجیکستان و روسیه هیچ چیز تهدید نمی کند. کریم جان احمدوف معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید تاجیکستان با منابع محدود خود به جز از ادامه سیاست بسیار جانبه چاره ای ندارد. کارشناسان آسیب پذیری اقتصادی و استواری اجتماعی سیاسی تاجیکستان را به وابستگی اقتصادی آن از روسیه مربوط می دانند. چون طبق ارزیابی گوناگون تقریبا 2 میلیون مهاجر تاجیک در آنجا کار و زندگی می کنند. اینچنین پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان جایگیر است. این عامل ها از یک جهت پایداری نظام فعلی را کفالت می دهند و از جهت دیگر اهرام فشار بر کشورند. سیاستشناس پرویز ملاجانوف میگوید رشد اقتصادی و فنی یگانه راه نگاه داشتن ثبات و استقلال نسبی می باشد، اما به گفته کریم جان احمدوف آینده اقتصادی تاجیکستان در کوتاه مدت نیاز به بهبودی دارد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه ازادی.org یا ازادی.tg.
پس از آمدن طالبان به سر قدرت در افغانستان، شبکه‌های اجتماعی پر از عکس و نوار حزن‌انگیز بود. هر کس می‌خواست با هر لحنه در مورد افغانستان و طالبان چیزی بگوید. یکی برای ملت مظلوم تسلی می‌خواند، دیگری با لحن شدید از رفتار طالبان تنقید می‌کرد. فشرده نوشته‌های روزنامه‌نگار آزاد جاوید سلیمانی را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. یک سال پیش همین روزها در تاجیکستان صحبت همه سر غصب افغانستان بود، دقیق ترش سر طالبان. تا کنون این رویش در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد، همانا با نوی پر از احساس. واقعا تصرف دوباره افغانستان از جانب گروه طالبان جهان معاصر را شگفت زده کرد. گروهی که 20 سال پیش از جانب امریکا و متحدانش سرکوب شد، با مجهزترین ارتش به جنگ برخواست. عامل ماندگاری طالبان در چیست؟ طالبان کیستند و چی درکی از دین دارند؟ گروه بوریش و موی نامرتب و در دست کلاشنیکوف، این چهره طالبان بود که سال پیش سوار موتورسیکل ها وارد کابل شدند و توده عظیمی ساکنان از ترس جان به فرودگاه ها رفتند تا از جبر آنها به خارج بگریزند. ریشه های اسلامی طالبانی از جهاد مردم افغانستان بر ضد شوروی آب می‌خورند. اسلامیت در مبارزه های نظامی افغانستان مسئول 14 دهه قبل است. اصلا حرکت های اسلامی در افغانستان با شروع حکومت کمونیستی در این کشور آغاز یافتند. تحریک طالبان مس در همین زمینه، یعنی زمینه دینی، شکل گرفت، زیرا بعد از غلبه مجاهدین بر شوروی نفوذ دین در افغانستان بالا رفته بود. طالبان از زمان موجودیت خود با عنصر دینی بیشتر پایبند هستند، هرچند گروه از آگاهان بر آن نظرند که عنصر قومی در ایدئولوژی این حرکت نقطه محوری است. این عقیده با در نظر داشت آن که اعضای این گروه را به جز پشتونها، نمایندگان چندین قوم های افغانستان به مانند تاجیکان، هزاره ها و ازبکان نیز تشکیل می دهند، چندان درست شمریده نمی شود. طالبان در ابتدا با طرز تفکری بسیار عادی که داشتند تلاش کردند این معیارهای روستایی و قبیلوی خود را در شهرهای کلان عملی کنند. این بود که آنها با پدیده های مانند رادیو و تلویزیون، شاهمات، کار و تحصیل زنان، تعلیم فنهای مثل تاریخ و جغرافیا، پوشیدن پایفزال سفید که رنگ پرچم طالبان است، کاملا ضد بودند. در شناخت طالبان یک نقطه مهم است. از راه فرموده خدا عملی ساختن آرمان های مردم و برپا نمودن عدالت، تا طالبان از روی قرائتی که از دین دارند گویا شکل اصلی و یگانه اسلام را پاس می دارند. فرهنگ برای طالبان نوابسته از شکل ملی یا غیر ملی داشتن آن چیزی بی‌مفهوم و نالازم دانسته می شود. طالبان عقیدتاً با موسیقی، تئاتر، سینما و صنعت تصویری ضد هستند. بنابر نقل عبدالحفیظ منصور، روزنامه‌نگار و عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان، در تمام دوره مذاکرات بین الافغانی که بعد از امضای سازشنامه دوحه میان هیئت طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت، هیچ نوع پیشرفت برای قانع ساختن طالبان در مسائل دینی و حقوق بشری از جانب هیئت جمهوریت به دست نیامد. طالبان در هر دو دوره رهبری خود شریعت را وسیله اصلی اداره دولت و جامعه پذیرفتند. حتی تا کنون دولت طالبان در افغانستان با عنوان امارت اسلامی افغانستان قانون اساسی ندارد و قانون اساسی زمان ظاهرشاه موقتاً قبول شده است. برای طالبان اصلاً هر نوع تنقید که از معیار دین بیرون باشد قابل پذیرش نیست. در مناسبت با حقوق بشر طالبان از چینک شریعت کار میگیرند. زن ستیزی طالبان یگانه مشکل عمده این گروه با جامعه جهانی است. تعریف طالبان از حقوق زن یک تعریف سنتگرایانه است. تا حال هیچ کشور اسلامی در عالم بغیر از طالبان با کار و تعلیم زنان مشکل ندارد. طالبان تنقید پذیر و اصلاحگران نیستند. در یک سال حکومت طالبان ارزش های جز آزادی بیان و عقیده تنزل یافتند. بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی افغانستان در 20 سال موجودیت خود آزادی بیان و رسانه ها بود. تنها بعد از 4 ماه حکومت داری طالبان طبق آمار سازمان خبرنگاران بدون مرز 231 رسانه با عامل های مختلف فعالیت خود را قطع کردند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی روز 5 سپتامبر با قهرمان جهان اوید بجودا میانی جوانان امام‌علی نورعلی کلید خانه دو حجرگی را در پایتخت تقدیم کرد. این ورزشکار جوان که شاگرد مکتب مخصوص ورزشی شماره 6 شهر دوشنبه می باشد، ماه آوگوست سال روان در مسابقات قهرمانی جودای جهان میانی جوانان در شهر گویاکیل اکوادور در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. امام‌علی بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از ایتالیا، فرانسه، ترکیه و مالدوا به فینال راه یافت. وی در قوازمای نهایی قهرمان فعلی آسیا میانی جوانان عزیزبک آرتیقوی ازبکستانی را مغلوب کرد. همین طریق امام‌علی نورعلی برای دریافت مدال طلا صاحب 700 امتیاز و جایزه مالی در حجم 2000 دلار آمریکایی گردید. جهان پهلوان امام‌علی نورعلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خوشبختانه این مهنت های ما ثمره نیک داد. ما در این مسابقه چمپیونات جهان سزاوار مدال طلا این مسابقه گشتیم.
در مسابقه قهرمانی جودای جهان میانی جوانان امام‌علی نورعلی را مربیش فرخ صابیرف همراهی کرد. او گفت که تا رسیدن به این قله مراد شاگردش زحمت زیاده به خرج داده است و افزود:
مدت 6 ماه ما بسیار زحمت زیاد کشیدیم که هدف ما همین بود که ما در چمپیونات جهان مدال به دست بیاریم. امروز خوشبختانه آن را به دست آوردیم و سزاوار مدال طلا شدیم.
ضمناً در تاریخ جودای تاجیک این دومین مدال طلا از قهرمانی جهان میانی جوانان به شمار می رود. نخستین مدال طلا را سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جودای جهان در مراکش به دست آورده بود. ولی سامان محمد بیکف همچون اولین قهرمانی جهان میانی جوانان از تاجیکستان که در روسیه به سر می برد برای این دست آوردی بزرگش صاحب خانه نشد، هرچند با او مکافات مالی تقدیم نمودند. در گذشته هم یوسف عبدالسلاموف برنده مدال نقره بازی های المپی پکین 2008 هم در رشته گوشتی آزاد شکایت کرده بود که پس از دست آوردش در این مسابقه بزرگترین جهانی، هرچند به منزل زیست در دوشنبه نیاز داشت، اما مسئولین این خواستی او را به انابت نگرفتند. ورزشکاران نوروز تاجیک در مسابقه ششمی بین المللی اوید به گیمناستیک بدیعی در شهر اوکتوی قزاقستان 5 مدال برنجی به دست آوردند. مسابقه با اشتراک ورزشکاران نوروز ارمنستان، اسرائیل، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گشت. تاجیکستان را در این
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه 4 نفر شاگردان مکتب ورزشی شهری خوجند نمایندگی کردند. صدف ماه محمد جلالزاده در دو نمود اجرای مشق‌ها 2 مدال برنجی گرفت. اینچنین ملیکا علی ماتوا، شکرانه اکبرو و فریزه بختیارزاده یک تایی مدال برنجی به دست آوردند. در مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستموا قهرمان مطلق جهان و برنده مدال برنجی المپیاد سال 1976 در مونتریال کانادا که در شهر خوجند طول 4 روز ادامه کرد، ورزشکاران از دوشنبه ولایت سوخت، اینچنین از ولایت فرغانه ازبکستان شرکت کردند. در رقابت ها در مسافه 50 جمعی 30 متر بین زنان فاطمه زلفی قربک و از دوشنبه غالب شد. همشهری او فرخ قربانوف در همین مسافه میانی مردها جای اول را از آن خود کرد. در مسافه 60 متر جفتی آمیخته مدینه جورای و عبدالملک غنیف جای اول را سزاوار گردیدند. در مسافه 70 متر میانی زنان فیروزه زوباید و دوشنبگی پیروز شد. در همین مسافه میانی مردان شاهجهان عبدالحمیدوف نماینده ولایت فرغانه ازبکستان جای اول را از آن خود کرد. در رقابت جفت آمیخته در مسافه 70 متر فیروزه سوباید و از دوشنبه و کلدیار حسنف از فرغانه جای اول را به دست آوردند. زیبونیسا رستم و کمانوری مشهوری تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد، چون که در دولت صاحب استقلال این اولین مسابقه او هستند. خاطرم هست که کوبک اتفاق شوروی میگذشت، مسابقه های بین الخلقی در همینجا میگذشتند، با خاطر همان مسابقه های گذشته به یاد آدم میآید. باوری دارم که صف کمانوران زیاد میشود و نتایج از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورند.
با غالبان مسابقه مدال و افتخارنامه و جایزه های زیبونیسا رستم و تقدیم شد. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پایراو واحدوف در شهر گلستان ولایت سوخت در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به این جمع آمد که تا روز 15 سپتامبر ادامه می‌یابد، 14 بازیگر از 4 باشگاه سوپرلیگ تاجیکستان دعوت شدند. بعد انجام جمع آمد در شهر گلستان، منتخب تاجیکستان به دبی امارات متحده عرب سفر میکند و در آنجا مرحله نهایی آمادگی را به جام آسیا برگزار می نماید. منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 27 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در کویت دایر می گردد، در گروه بی با دسته های بحرین 27 سپتامبر، ازبکستان 29 سپتامبر و ترکمنستان 1 اکتبر رقابت خواهد کرد. ورزشکاران نوروز تاجیک در مسابقه ششمی بین المللی اید به گیمناستیک بدیعی در شهر آختاب قزاقستان 5 مدال برنجی به دست آوردند. مسابقه با اشتراک ورزشکاران نوروز ارمنستان، اسرائیل، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان دایر گشت. تاجیکستان را در این مسابقه 4 نفر شاگردان مکتب ورزشی شهر خوجند نمایندگی کردند. صدف ماه محمد جلالزاده در دو نمود اجرای مشق‌ها 2 مدال برنجی گرفت. اینچنین ملیکا علی مات و شکرانه اکبر و فریزه بختیارزاده یک تایی مدال برنجی به دست آوردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهلی‌دین توردیف مرحله نهایی آمادگی را با مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 که از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود شروع کرد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت وسیع دسته 25 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 11 نیم حمایتگر و 3 حملگر داخلند. به درخواست نهایی منتخب جوانان تاجیکستان برای شرکت در مرحله انتخابی 23 بازیگر شامل خواهد شد. باید گفت که تیم منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای بازی میکند. رقیبان فوتبال بازان جوانی تاجیک دسته های سنگاپور 14 سپتامبر، لبنان 16 سپتامبر و کامبوجا 18 سپتامبر می باشند. همه ای بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردند. اهلی‌دین توردیف سرمربی منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت وظیفه ای که در نزد دسته گذاشته شده است راه یافتن به مرحله نهایی جام آسیا 2023 می باشد. آقای توردیف افزود:
команда бисёр команда бақувват аст, бозингарои бақувват ки дар Тоҷикистон ҳастанд дар ин даста ҷамъ карда шудааст. Даста бозии хуб ва ҷалбкунанда нишон медиҳад. Пеши даста вазифа дар ҳар як бозӣ ғалаба, дар ҳар як бозӣ бо фикри ҳам бозии хуб нишон диҳем, ҳам ғалаба кунем.
Тибқи низомнома ба марҳилаи ниҳои ҷоми Осиё 2023 миёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони то 20 сола ки аз 1 то 18 марти соли оянда дар Узбекистон барпо мегардад, ғолибони 10 гурӯҳи интихобӣ ва 5 тими беҳтарини ҷойҳои дуюм роҳ меёбанд. бозиҳои даври 14-уми мусобиқоти қаҳрамонии футболи Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ рӯзи 4-уми сентябр натиҷагирӣ шуд. Дастаи Истиқлоли Душанбе дар меҳмонӣ бар тими Файзканди Восе бо ҳисоби 3-1 ғолиб шуд. Хуҷанди шаҳри Хуҷанд дар майдони худ Хатлони Бохтарро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. равшани کلوب نیز در میدان خود کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. از خطه خوجند هم بر دسته مهمان ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-0 غالب آمد. تنها یک بازی دوری 14 هم میانی دسته های استرفشن شهری استرفشن و رفشن زفرآباد با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. با این ترتیب حالا در جدول مسابقات لیگ عالی تیم استقلال دوشنبه با کسب 27 امتیاز در جای اول است. دسته روشنی کلوب با کسب 23 امتیاز در جای دوم قرار دارد. تیم خوجند شهری خوجند با کسب 22 امتیاز در جای سوم می باشد. بازی های دوری 15 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 10 و 11 سپتامبر برگزار می شوند. روز شنبه کلوب مرکزی ورزشی ارتش با خوجند، ریگر تدس با استرفشن، روز یک شنبه رفشنی زفرآباد با رفشنی کلوب، استقلال با اسخطا و خطلان با فایزکند بازی می کنند. روزی 31 آوگوست بار اول زنان و دختران ایرانی امکان داشتند که بدون محدودیت در ورزشگاه قوازمایی دو دسته لیگ محلی فوتبال را میان مردان تماشا کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
هزارها زن ایرانی با لباس و شعارهای سرخ دسته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران قوا آزمایی با دسته صنعت نفت شهر آبادان را پیگیری کردند.
قبلا استادیوم نیومدم، برای اولین بار 100% یه شور و هیجان خاصی داره و مخصوصا از برادر و پدرم شنیدم جو استادیوم خیلی خوبه.
بعد مثلا ما چه فرقی داریم؟ خب بعد ما هم بیایم تجربه کنیم. ما نوجوانا مخصوصا بعد بیایم فوتبال از نزدیک ببینیم چون خیلی علاقه داریم ما هم به ورزش.
فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیایم و از تیمی که دوست داریم طرفداری کنیم.
در پی انقلاب اسلامی سال 1979 حضور زنان در ورزشگاه ها هنگام قوا آزمایی های مردانه منع شده بود. سالهای اخیر زیر فشار اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا و حامیان حقوق زنان مقامات ایران به چند استثناء موافقت کرده بودند. ماه اکتبر سال 2019 هنگام قوا آزمایی فوتبال بازان ایران با دسته منتخب کمبودیا در ورزشگاه آزادی تهران که 100,000 جای نشست دارد برای اولین بار 4,000 زن راه یافت. همین مقدار زنان برای تماشای قوا آزمایی دیروزه نیز اجازت گرفته بودند، ولی خبرنگار رایترز میگوید بازی دیروزه در حضور هزارها زن برپا شده با حساب 2-1 به فایده پرسپولیس تهران به انجام رسید.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما کارگردان مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف است که فعلا در تاجیکستان هستند.
برزو عبدالرزاقوف 19 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه در اویلای هنرپیشه‌های مشهور تئاتر و کینوی تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامو به دنیا آمده است. برزو بعد از ختم مکتب در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده و سپس در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تئاتر شهر مسکو تحصیلش را دوام داده است. برزو عبدالرزاقوف زیاده از 50 نمایشنامه‌های گوناگون را در صحنه‌های تئاترهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه پیشکش تماشابینو نموده است. یکی از کارگردان های تازه ایجادکاری تئاتر و با واقعیت حیات جامعه معاصر نزدیک می باشد. سال 2001 صاحب عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان شده است. 12 سال اخیر در خارج تاجیکستان فعالیت می کند.
محترم برزو عبدالرزاقوف، خوش آمدید به برنامه ما. و تا جای اطلاع داریم شما از قزاقستان آمدید به تاجیکستان.
بله.
و وضعیت در اونجا چطور است؟ چون ما اطلاع داریم که یک ناآرامی ها و بی‌نظمی ها بود.
بله، خدا شکر خوب است، حالا خیلی خوب است. من الماتا 2 ژانویه آمدم برای ماندنی نمایش، اما 3 ژانویه انقلاب ناشور زد و ما 10 روز از خانه نبرامدیم. هر کاری که شد نزدی تریزه های من شدن، اون پرامپران و ماشین سوزانی ها و اون شور و ولولهی که بود در آلمان.
شما گفتید انقلاب، این کوشش انقلاب بود یا تبدلات؟
نه، این شاید که تبدلات باشد، با انقلاب گفتم. بله، اما نظری من انقلاب بود، برای که مردمی قزاق خیلی خسته بودن از اون راهبریتشان. و من فکر کردم که یک روز نه یک روز حتما این سر میزند و حتما یک شروع میشد یک انقلابی و این حکومت پاش میخورد. از روی این احساساتی که من داشتم در قزاقستان چند نمایش هم ماندیم که حس میکردیم که کاری باید شود. و آخران نمایشی که یک ماه پیش از انقلاب گوییم روی صحنه آوردیم، نامش، نام اثری ما چی این سلطان یا چی اون سلطان نام داشت، که کسی می بیاد و این سلطانی که 30 سال سری حکومت بود از تخت می راند و از اون بدتر می شد.
یعنی اشاره به رئیس جمهوری گذشته قزاقستان نورسلطان نظربایف.
بله.
و محترم عبدالرزاقوف، شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درباره جنگ روسیه بر ضد اوکراین زیاد مطلب نشر میکنید و از دیدگاه شما همین جنگ چی جنگ است و چرا اون رخ داد؟
سبب جنگ چچنستان هم همین چیز بود، سبب جنگ فنلاند هم همین چیز بود، اون پاکت ریبنتروپ و مولوتوف همش یک ریشه داشت برادر، همش یک ریشه داشت که روسیه هیچگاه طاقت دیدنی آبادی کسی نداشت، نه خودش آباد کرده میتواند و نمیتواند ببیند که یک کس میخواد آباد شود، میخواد آزاد باشد، میخواهد راه خوب انتخاب کند، میخواد از روسیه کنده باشد. سبب جنگ تاجیکستان هم همین بود. اون غضبی منم، اون خیلی پریشانی من که باور کنید من قریب خواب نمیکنم، بلکه تمام فکر من در اوکراین است. حالی چون که من میبینم که هر کاری که در تاجیکستان شد در 97 و اون کاری که در اوکراین میشد همش یک ریشه.
حالا در تاجیکستان بسیاری، اگر نگویم که بیشتری مردم در مورد این جنگ سکوت خاموشی اختیار کردن، مثل حکومت تاجیکستان که موقعش هیچ روشن نمیکند. به نظر شما چرا چنین سکوت رو اختیار کردن در تاجیکستان.
شما میدید من فهمم برای چی حکومت تاجیکستان سکوت میکند. من میفهمم اینجا پیوستای اقتصادی هستند، مهاجران ما هستند، وابستگی تاجیکستان از روسیه. اما من از دیگر چیز خواطرم که اکثریت مردم تاجیکستان که خودشان جنگ از سر گذراندن و بیشترشان خبر دارن که سببگاری اون جنگ کیها بودن. قریب 70% تاجیکستان همه مقابل اوکراین، همه با یک آواز طرفدار کشتار در اوکراین هستند. ببینید که با اون اطلاعاتی که از ارت و از ارتر میتن 100% باور میکنند، هر چیزی که گفتن باور میکنند.
در همین زمینه به نظر شما افکار جامعه در تاجیکستان تحت کدام منبعها صورت میگیرد و آیا مقامات در این کار دست دارند؟
من فکر نمیکنم که دست دارد. همه سبب جاهلی و ندانستن و بعد پوره اطلاعات دست کرملین است. پوره همه چیز تحت نظارت روسیه رفت. سال 70 من خاطر بودم که ما پاکیزه روس شده ایستاده. بعد خب بعد از سال 90 باز گشتیم و اینجا قانون زبان برآمد و ژورنال ها و گازت های اسپکتاکل ها و نمایش ها و دراماتورگی نو. اما امروز باز تاجیکستان پوره کنترل کرملین رفت.
برخی از تحلیلگران میگویند که بعد از جنگ اوکراین میلی تانک های روسیه به سوی کشورهای ساحل بالتیک و آسیای مرکزی گردانده می شود. شما با همین عقیده راضی هستید؟
نه، من راضی نیستم، برای که من 100% امید دارم که اون میلی تانکش در اوکراین می شکند و دیگر ابدا دیگر اون میل پیدا نمی شود.
شما پرورده زمان شوروی هستید و در اون دوره هم کاری فرهنگی می کردید. با گمان شما در اون دوره و حالا فرهنگ و هنر تاجیک چی مرحله ها رو پسی سر کرد؟ چگونه برو ریخت یا ترانسفرماسر شد در این مدت، یعنی زمان شوروی و 30 سالی استقلال؟
کمونیست ها یک خصلت داشتند که از بس که آبروشون در دنیا پست بود، آبروشون از جهت فرهنگ می خریدند، یعنی تئاتر و کینو و ادبیات و دیگر و دیگر. تاجیکستان بجای آنکه پیش رود، تاجیکستان گرفت و باز خودش زد سال 30، یعنی که ما امروز تقریبا سالای 35 عصر 20 هستیم.
یعنی گفتنی هستید ما با سمت پایان می رویم، و ولی شما گفته می توانید با سمت جهانی یا
نه،
با سمت اویلوی و قبیلوی؟
نه، این قبیلوی هم نیست، این اویلوی هم نیست. ببینید که تاریخ گویا با ما یک شوخی کرد. ما آمدیم مثلا تا صنف 9 خواندیم از جهت تاریخ، بعد از امتحان نگذاشتیم ما گرفتن و با صنف 2 گردان. بفهمید وقتی مردم عصر 21 گذاشتن، ما گشتیم سال 30-35 عصر 20، باز از نو، باز همون پرد، باز همون کنسرت، باز همون صحبت، باز همون لازم، باز همون پرتریت، باز همون باوری دارم که باز ما میگردیم باز همون صنف 2 بعد از چند سال. برای که گویا ایلان ماسک نیست، گویا اون تکنولوژی نیست، گویا دبی نیست، گویا آمریکا نیست، گویا با میریخ پریدن ها نیست، گویا تاجیکستان یک گلوبوسی علایده است که بالاش نویسه شده است سال 1935.
ولی ببینید بیشتری از مردم تاجیکستان وقتی زندگی خود رو در زمان شوروی و حالا مقایسه میکنن، میگن زمان شوروی بهتر بود زندگی خود.
وای بر حالش.
ولی نظر شما زندگی مردم بهتر شد؟
من فکر میکنم که حالا هزارها مردم از شوروی بهتر است. اون مردم که این گپا میگن، میگن که ما بهتر، من هر روز میشنوم اینا، هر روز. اما من میگم که برادر عزیز، وقتی شما زمان شوروی میگید شما کودک بودید. از جهت اقتصادی عذاب پدر و مادران ما خیلی زیاد بود. یک مادر من 4 جا کار میکرد، 135 سوم معاش میگرفت مادرم. من 2 دیپلم گرفتم و آمدم 110 سوم معاش داشتم. نه برادر، حاضر حتما خوب است، فقط مردم معاش ندارد، مردم یک روزی خوب ندارد، مردم یک آزادی ندارد. اما از جهتی مقایسه امروزی تاجیکستان صدها مراتب از اون زمانی بهترین شوروی خوبتر است.
ببینید ورزو، شما حالا از روسیه انتقاد میکردید در صحبت، ولی برخی از مردم تاجیکستان در آرزوی آن هستند که تاجیکستان به یک ولایت روسیه تبدیل یابد. شما در پاسخ به چنین خواسته ها چی گفته میتونید؟
خوابی نمیگن استاکهلمسکی سیندروم. حالا بالای اثر کار میکنم که موضوعش هم همین است. بیچاره مردم غیر از روسیه دیگر هیچ چیز ندید. سالای 20 مقابلیت نشان داد، جنگ کرد، نتوانست. ادبیاتش را گرفتن، فرهنگش را گرفتن، خطش را گرفتن، وطنش را گرفتن، ملتش را گرفتن، آرش را گرفتن، ناموسش را گرفتن. و جای دادن مغزی سرش یک علمی دیگر، زبانی دیگر، تفکری دیگر. گفتم پوشکین از سعدی بهتر، گفتم تولستوی از فردوسی بهتر. اون پیشتاخ کتابخانه فردوسی بینید، اول گار که میرود، بعد دیگر و دیگر و دیگر و دیگر. اگر که پیشتاخ اتفاق نویسنده های بینید، میبینید که همه کلاسیک های ما هستن، عینی حتما با گار که هست، باز دو قدم اونتر با عینی و گار که نشسته است. ببینید این چیز دیگر ماند در مغزی سری تاجیک، و تاجیک بیچاره ما غیر از روسیه دیگر هیچ چیز نمیداند. هر چیزی که دانست، هم از مکتب، هم از اینجا، مومو، تورگینوف، پوشکین، بلید، پاروس ادینوکی، روسیه، مسکوا، کرمل، لینین، گالسوکی پیانیری، دیگر نمیداند. بیچاره هیچ چیز نرفت است آخر. اما یک زبانی که میداند کم و بیش همون هم زبانی روسیه است. اما یک چیزی که میداند کم و بیش تلویزیون خودش که تماشا نکرد، حتما یک سریال روسیه تماشا میکند. اگر اون سریال روسیه تماشا نکند، اگر مثلا تی هزار تماشا میکند که اونم دوبلاژ روسیه است. اگر کتابخانه هم گوید از ادبیات جهان میرود، از کتابخانه کتاب میخرد، اونم روسیه است. میفهمید؟ دیگر همه پیوستش با روسیه است. دیگر اینه چیکار کرده نمیشود. ما یک استراتژی ملی نداریم که این چیز ایواز کنیم. حالا اینجا نستالگی هم پیدا میشد که ما همه یک جای بودیم، گویا انا گرجی و اینو انا دوستی بود و ما هر جا که میخواستم میرفتم و از هر کجا که خواستم میامدم. اینم دروغ بود البته، برای که ارمی سویتی خوب نشان میداد که اون دوستی چقدر قدر داشت.
شما گفتم میتونید حالا در تاجیکستان نظامی رو ساختن و اون رو شما چی نام مونده میتونید؟ یعنی این یک فرماسی جمعیتی سیاسی است یا این فرماسی رو چی نام گذاشته میتونید؟
نمیدونم. بعضی میگن افتریتاریزم است، بعضی میگن که این دیکتاتور است. فکر میکنم که این منارخی فیادالی است حتما. اگر با یک کلمه، منارخی فیادالی.
محترم برزو عبدالرزاقوف، بعد از صحبتی که دفعه گذشته با شما داشتیم و شما وضع تئاتر تاجیک رو اونجا خیلی نگران کننده ارزیابی کردید و اخیراً با چند نفر از هنرمندان صحبت داشتیم و یکی از آنها که ما خیلی احترامش میکنیم و برایش گفتیم که مثال برزو عبدالرزاقوف وضع تئاتر چنین عنوان میکنن، یعنی نگران کننده، گفتن برزو همیشه همین گپه گفتن میگرد، وای از کجا میدوند، وای در خارجه است، در اینجا نیست، وضع تئاتر ما خوب است. ولی ما که میبینیم که واقعا طول سالهای اخیر هیچ یک نمایشنامه ارزنده روی صحنه گذاشته نشد. حالا سوال این است که چرا شما نمیخواید با تئاتر تاجیک کمک کنید برای یک نمایشنامه خوبی رو روی صحنه
ببینید؟ دوست عزیز، من گفتم که سببی مثلا روش نکرده این تاجیکستان حتما یک رهبریت جاهل است. ورزو در خارجی است، از کجا میدونه سطح تئاتر در چه حال است؟ بله، کرونا ویروس است. وقتی که من در تئاتر کار میکنم، همچون دکترم، فرقش که کرونا ویروس تاجیکستانی است یا کرونا ویروس ازبکی است، کرونا ویروس روسی است برادران. همچون اینا فکر میکنن که دوی تاجیک از دوی اروس فرق دارد. مثلا روزی دوی تاجیک چی معنی داره؟ دوی تاجیک دیگر خیلی میدوند. تئاتری تاجیک همون تئاتر است برادر. این کسب من است. وای در خارج جا هست و نیفهمد ما زوریم. خب زور باشی برای چی هیچ کار کردن نمیتونی؟ زور باشی برای چی تماشابین نداری؟ زور کی باشی برای چی کسهات کار نمیکنند؟ زور کی باشی برای چی از یک قدم از تاجیکستان بیرون فستیوال نمیروی؟ زور کی باشه برای چی فستیوال های جهانی نمیگذرونی؟ زور کی باشه برای چی نزدت کسی نمیآید؟ برای چی موسیقی نداری؟ برای چی تئاتر آباد نداری؟ برای چی کارگردانی حلال نداری؟ برای چی رسامی حلال نداری؟ برای چی گریمیاری حلال نداری؟ چراغی حلال نداری در تئاترت؟ اون بیسوادی که میگه وای از کجا میداند؟ من میدونم برادر، من درون همین تئاتر کلان شدم.
خیلی تشکر. سلامت باشید.
سلامت باشید.
برای
کار با شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چو جان دوست دارم فراز از تن، جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستانی ناحیه لفورتوی شهر مسکو روز 7 سپتامبر قرار رهایی کامیار میرزایف بلاگری زاده بدخشان را صادر کرد، ولی با این وجود به گفته منابع رادیو آزادی او به تاجیکستان برده شده است. شیوه تا تاجیکستان بردن میرزایف معلوم نیست. پیوندانش ادعا دارند که پس از رهایی مقامات امنیتی تاجیک او را از روسیه ربودند. مقامات هنوز در این باره چیزی نگفتند. کامیار میرزایف بگاهی 5 سپتامبر در مسکو بازداشت شده بود. در قرار دادستانی ناحیه لفورتوی مسکو که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید گفته شده است، کامیار میرزایف از جانب شعبه کارهای داخلی شهر خاروخ با اتهام تشکیل و اشتراک در گروه های جنایتی جستجو می شود. در قرار دادستانی گفته شده است که تاجیکستان در رابطه به این اتهام دلیل پیشنهاد نکرد، از این رو میرزایف آزاد شده است. نزدیکان کامیار میرزایف گفتند که او با راههای نامعلوم به تاجیکستان برده شده است و حالا در یکی از بازداشتگاه‌های دوشنبه است. کامیار میرزایف بیشتر مشکلات مردم بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی در میان می‌گذاشت. گزارش او درباره وضع شفاخانه بدخشان در عهد پاندمی سر و صدای زیادی را بپا کرد و سبب یاری 10 نفر از خارج شد. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است که خبری مرگ سراج الدین مختارف رهبری گروه تندروی کتیبه توحید و جهاد در سوریه را که در جستجوی بین المللی قرار داشت تحقیق دارد. این کمیته به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفته است که خبری مرگ تروریست را تحقیق دارند و پس از دقیق شدن تفصیلات علاوه خواهند داد. چند رسانه روسی و قرغیزی با تکیه به گفته اولگ یگوروف معاون رئیس مرکز روسیه اوید باوشتی طرف های درگیر در سوریه نوشتند که روز 9 سپتامبر سراج الدین مختارف رهبری سازمان ممنوع کتیبه توحید و جهاد زاده قرغیزستان کشته شده است. به اطلاع مقامات قرغیز، سراج الدین مختارف سال 2013 از قرغیزستان بیرون شده است. مراسم جنازه ملکه بریتانیا روز 19 سپتامبر برگزار می شود. در این باره دفتر مطبوعاتی خانواده سلطنتی بریتانیا خبر داده است. قصر بوکینگهام شام 8 سپتامبر اعلان کرده بود که ملکه بریتانیا الیزابت دو در 96 سالگی درگذشته است. تا 19 سپتامبر چند مراسم برگزار خواهد شد و در نهایت او را در قصر ویندزور دفن خواهند کرد. جایگزین او پسرش کارلی 73 ساله پادشاه بریتانیا و رهبری 14 قلمرو دیگر از جمله استرالیا، کانادا و زلندیا نو شده است. ملکه الیزابت دو از آخرهای سال گذشته دچار مشکل شده. پزشکان با او توصیه کرده بودند که زیر مراقبت بماند. الیزابت دو از سال 1952 و پس از مرگ پدرش به مدت 70 سال ملکه بریتانیا بود. در این مدت 14 سروزیر بریتانیا عوض شده است. وزارت دفاع حکومت طالبان خبر داده است که روز 10 سپتامبر یک چرخبال آمریکایی بلک هاوک در کابل به صدمه دچار شده است و دو سرنشین آن کشته شدند. در خبرنامه طالبان گفته می شود که یک خلبان افغان می خواست پرواز طریق این گونه چرخبال را بیاموزد و آن را به آسمان بلند کرده بود. در این حادثه 5 نفر دیگر جراحت برداشتند. این چرخبال در برابر دیگر تجهیزات هوایی که حالا تحت نظارت طالبان است از جانب آمریکا به ارتش ملی افغانستان هدیه شده بوده است. بعدی به سر قدرت برگشتن طالبان اکثر خلبان ها با چرخبال ها از کشور فرار کردند، ولی برخی چرخبال ها در افغانستان ماندند که حالا آنها را طالبان استفاده می برند. مقامات بلندپایه اوکراین گفتند که اگر قلمروهای اشغال شده این کشور از جانب روسیه آزاد نشود با مسکو مذاکره نخواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و الکسی رزنیکوف وزیر مدافع این کشور چنین حرف را در یک نشست بین المللی در کیف گفتند. مکان برگزاری این همایش مخفی نگه داشت می شود. زلنسکی گفته است راهی آزاد کردن قلمروهای اشغال شده اوکراین روشن‌تر می شود.
و گفته او دیگر کسی پیش راهی اوکراین را گرفتن نمیتواند. او گفته است که 3 ماه آینده مرحله مهم جنگ با روسیه خواهد شد که برای اوکراین در 30 سال استقلالش مهمترین دوره خواهد بود. این اظهارات در حالی است که چند هفته اخیر از پیشروی نیروهای اوکراینی در خط جبهه جنگ با روسیه خبر میرسد. به نوشته رسانه ها اوکراین چند منطقه اشغال شده را در ولایت های خرسون و خارکوف از روسیه پس گرفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در گذشت ملکه بریتانیا الیزابت دوم که 70 سال بر تخت نشسته بود، واکنش‌های را در سرتاسر جهان برانگیخته است. او شب 8 سپتامبر و در سن 96 سالگی درگذشت. تفصیلات این موضوع را من شهلا عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. پسرش چارلز 73 ساله پادشاه بریتانیا شد و در پیام مرگ مادرش را بزرگترین غم و اندوه برای خود و خانواده‌اش نامید. کاخ سفید در واکنش به این رویداد ابراز همدردی عمیق کرده گفته است ملکه رهبر یکی از قوی‌ترین متحدان آمریکا بود. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای گفت ملکه الیزابت دوم در 70 سال گذشته نمادی از اتحاد مردم بریتانیا بود. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل نیز گفته است ملکه بریتانیا به خاطر لطف و کرامت و فداکاری‌هایش در جهان به طور گسترده مورد تحسین قرار داشت. لیز ترانس نخست وزیر نوی بریتانیا خواست مردم برای حمایت از پادشاه نو گرد هم آیند و افزود کشورش اکنون فصل نو را آغاز می‌کند و تاکید کرد که وفاداری و پشتیبانی خود را به پادشاه نوی بریتانیا ابراز می‌دارد. با خبری در گذشت ملکه الیزابت دوم بی بی سی سرود خداوند ملکه را نگه دار و پخش کرد و پرچم بریتانیا بر فراز قصر سلطنتی به حالت نیمه افروشته در آمد. ملکه الیزابت دوم سلطنتش را در سال 1952 آغاز کرد. او پس از مرگ پدرش زمانی که 25 ساله بود ملکه شد و پس از جنگ جهانی دوم بیشتر روی بازسازی بریتانیا تمرکز کرد. در زمان سلطنت ملکه الیزابت دوم بریتانیا به اتحاد اروپا پیوست و سپس از این اتحاد بیرون شد. در عموم در 70 سال رهبری او 15 نخست وزیر در بریتانیا عوض شد. این فهرست از وینستون چرچیل تا لیز تراس را در بر می‌گیرد.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
رزمندگان کردی تحت حمایت آمریکا در سوریه در یکی از اردوگاه‌هایی که نزدیکان جنگجویان داعش زندگی می‌کنند عملیات فراگیری را آغاز کردند. در این اردوگاه در جنوب و شرق سوریه هنوز هم ده‌ها زن تاجیک نگه داشته می‌شوند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. هدف عملیات پاکسازی الحال از حضور گماشتگان داعش بوده است که به باور نیروهای دموکراتیک سوریه قتل و خونریزی در اردوگاه را زیاد کردند. در اردوگاه که جای اقامت 56 هزار نفر است به گفته سازمان ملل متحد تنها همین سال 26 نفر کشته شدند. نظامیان محلی میگویند پاکسازی باید پیشتر آغاز می‌یافت، اما بنابر احتمال حمله ترکیه به منطقه به تأخیر افتاد. علی حسن مسئول امنیت داخلی میگوید
از بس که آزاد کردن غیر نظامیان از دست گروه هایی که در داخل الحال فعالیت میکنند مسئولیت اخلاقی ماست. ما این عملیات را آغاز کردیم.
در مدت 4 روز به گفته مقامات کرد 75 عضوی گروه تروریستی دولت اسلامی را دستگیر و اسلحه زیادی مصادره کردند. چند نقبه را هم یافتند که جنگجویان کندند. ائتلاف برابری آمریکا با ضد داعش میگوید در مبارزه با ضد گروه توندرو به نیروهای محلی مدد میکند. مقامات کردی وایدهای محافظت مردم میگویند کمک ها در واقع ضرورند. سیامند علی سخنگوی وایدهای محافظت مردم گفت
ما در مرحله اول عملیات را با ائتلاف جهانی هماهنگ کردیم. در مرحله دوم یعنی اجرای عملیات هم عین کار را کردیم. با واسطه مرکز هماهنگسازی و برنامه‌ریزی ائتلاف جهانی به نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای محلی در انجام عملیات کمک می‌کند.
در پناهگاه الهول و راج سوریه صدها زن و کودک تاجیک را نگه می‌دارند. آنها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی هستند که به دست نیروهای کرد افتادند. مقامات سوریه ماه ایول امسال 146 عضو خانواده جنگجویان داعش را به تاجیکستان دادند. دیگران هنوز آنجا هستند. بعضی از زنان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که آنها را به کشور برگردانند. ایده دیگر میل بازگشت را نداشتند. پیشتر تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگرداند. ده‌ها زن تاجیک در آن کشور خاورمیانه به زندان محکوم شدند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانانه من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. به کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دل من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دل من زی غصه خون شد، مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
زبیدالله رازقی 80 ساله عضو پیشین ریاست حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را دیگر بار به اتاق جریموی زندان یا اتاق تنبیه انداختند. حجره تنبیه یا شیزا جایی است که محبوس را تنها و در شرایط سخت‌تر نگاه می‌دارند. مقامات او را به تعلیم غیرقانونی دینی در محبس گناهکار کردند، ولی پیوندانش می‌گویند که این گپ حقیقت ندارد. در این باره من کیومرسی عطا جزئیات می‌دهم. یک مسئول زندان شهر وحدت کنار شهر دوشنبه روز 8 سپتامبر گفت که زبیدالله رازق به جرم ویران کردن نظام محبس 15 روز به اتاق جریموی برده شد. همصحبت ما به ذکر نام ادعا کرد که با وجود دعوت های به تکرار، زبید الله رازیق با استفاده از کتاب های مذهبی به تعلیم دینی جوانان ادامه داده است. وی ادعا کرد که به زبید الله رازیق احترام دارند و گفتند که نماز خواند و دعا کند، اما در محبس تعلیم دینی غیر قانونی ندهد. وی افسود باز شنیدند که کار خود را ادامه داده است. پسر زبید الله رازیق که در خارج کشور زندگی میکند، روزی 8 سپتامبر دلیل مقامات را بی پایه دانست.
7 سپتامبر پدرم را باز به اتاق جریموی بردند. فقط ما همین چی نگران هستیم که سن سالش رفتگی است، پیرانسال هستند. بعد دفعه گذشته که وقتی به اتاق جریموی برده بودند، وضعی سلامتیش خیلی بد شده گیم و به همون خاطر از اتاق جریموی، یعنی از شیزو آزاد کرده بودن. بعدی آزاد کردنش خانواده خیلی همون دارووریوهش رو خریده بوده، تبابت کرده بودن. اما این دفعه هم به سبب کتاب ها که به اتاق جریموی بردن، باز نگران هستیم که این دفعه هم وضعی سلامتیش بد می شود و باز همون مستفیدی 80 ساله با عذاب می کشد.
حسامالدین زبید الله باور دارد مقامات محبس بعد اینکه پدرش در نامه از پرزیدنت تاجیکستان بررسی دوباره پرونده‌اش را خواست، او را به قول چپ گرفتند. وی میگوید پدرش روحانی است و وقتی صحبت عادی هم کند حتما از ادبیات اسلامی مثال می‌آورد و این به معنای تعلیم مخصوصی مذهبی نیست. وی میگوید آنها بیشتر نگران سلامتی پدرش هستند. زبید الله رازیق را ماه ایول امسال نیز و به گناه ویران کردن نظام محبس به حجره جریموی برده بودند. تنها پس از یک هفته و با نظرداشت وضع بدی سلامتی و مساعدت اداره امبودسمن به اتاق مقرری برگرداندند. نزدیکان آنهایی که برای عضویت در حزب نهضت اسلامی زندانی هستند همواره از آزار و شکنجه آنها شکایت میکنند. مقامات پیوسته این ادعا را رد میکنند. زبید الله رازیق سال 2015 بازداشت و به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان او و اعضای دیگر حزب نهضت را به دست داشتن در حادثه 4 سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب مینامند گناهکار کردند. رهبران حزب در خارجه دست داشتن خود را در حادثه های 6 سال پیش رد کرده، آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن حزب سیاسی پرطرفدار میدانند.
تاجیکستان در حال 31 سالگرد استقلال را تجلیل کرد که متحدان اساسیش روسیه و چین در اوج تنش با غرب هستند. به نظر می رسد این وضعیت کشورهای بمانند تاجیکستان را بیشتر در حالت ناگوار می گذارد. آیا دوشنبه می تواند استقلال سیاست خارجی بسیار سمت را در واقعیت های گیاپولیتیکی نو نگه دارد و مرحله نو استقلال تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ در این باره من میرزا نبی خالقزاد گزارش می دهم. تاجیکستان در بیشتر از 3 دهه جنگ داخلی را تجربه کرد و در این دوره شماره اهالیش به 10 میلیون نفر رسید و کشور در رده‌بندی بانک جهانی در میان 193 دولت در جایگاه 140 است. طبق ارزیابی کارشناسان، اقتصاد و زندگی مردم از حساب پول مهاجران روسیه که حدود 40% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می دهد و قرضهای چین که بیش از 1.1 میلیارد دلار حساب شدند می چرخد. دوشنبه اینچنین از شریکان غربی کمک می گیرد که قسمتی از بودجه، دفاع و طرحهای دیگر اجتماعی را دستگیری می کند. تمام این به خاطر سیاست خارجی چند جانبه میسر می شود که تاجیکستان 10 ساله پیش گرفته است، اما به قول کارشناسان پیش بردن این سیاست دشوارتر خواهد بود. سیاست شناس مستقل پرویز ملاجانوف می گوید برای کشورهایی که از بحران اقتصادی برخاست از جنگ اوکراین و روسیه آسیب جدی می بینند دشوارتر خواهد بود. و افزود
برای تاجیکستان سیاستی چند جانبه دشوار خواهد بود، چون که روسیه به طور قابل توجه نفوذ خود را در شرق از دست داده است. اگر قبلا ما به گونه روشن در منطقه تحت نفوذ روسیه قرار داشته، مکنون همه چیز در حال ناروشن شدن است و جای مسکو را پکین خواهد گرفت که نیز با غرب رابطه تنش‌آمیز دارد.
در مرکز بحث پکین و کشورهای غرب تایوان ایستاده است. حکومت چین تایوان را قلمرو خود می شمارد و اعلان پیوستن دوباره با آن را می کند. آمریکا و کشورهای زیادی عضو سازمان ملل تایوان را همچون کشور مستقل اعتراف نمی کنند، اما شدیداً با تهدید چین برای بازور گرفتن این جزیره مخالفت دارند. تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی رسماً و با احتیاط از موقع پکین پشتیبانی می کنند. همزمان در مسئله اوکراین بهتر می شمارند از حمایت مستقیم مسکو خودداری ورزند. اما روشن است که روسیه نه همیشه به خوشبینی شریکان خود در آسیای مرکزی در راستای تلاش آنها برای استقلال نظر مانند دارد. رزمایش مشترک همکاری منطقوی کشورهای منطقه با آمریکا که ماه آوگوست در تاجیکستان برگزار شد، موجی از تنقیدها را در دایره کارشناسی روسیه به دنبال داشت. بعضی از کارشناسان خواهان تجدید نظر در روابط با شریکان شدند. برخی دیگر پیشنهاد کردند که در خاک روسیه از گروه های مخالف نظام های آسیای مرکزی تشکیل شود. ایوان نچایف، معاون دفتر اطلاعات وزارت کارهای خارجه روسیه، تاکید کرد که تماس با کشورهای غیر دوست روسیه نباید به ضرر تماس با روسیه باشد. نیکلای پاتروشف، دبیر کل شورای امنیت روسیه، نیز در جریان نشست مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای در تاشکند از برگزاری این رزمایش اظهار نگرانی کرد. این مقام روسیه علاقمندی آمریکا را برای رزمایش در آسیای مرکزی، فرصت آموختن صحنه احتمالی عملیات جنگی، دقیق کردن نشانه های هدف های آینده و اینچنین نفسازی خریطه های رقمی برای استفاده سلاح نامید. نصرالله محمودزاده، همتای تاجیکش، در صحبت با رادیو آزادی گفت بر روابط استراتژیک تاجیکستان و روسیه هیچ چیز تهدید نمی کند. کریم جان احمدوف، معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان، میگوید تاجیکستان با منابع محدود خود به جز از ادامه سیاست بسیار جانبه چاره ای ندارد. کارشناسان آسیب پذیری اقتصادی و استواری اجتماعی سیاسی تاجیکستان را به وابستگی اقتصادی آن از روسیه مربوط می دانند، چون طبق ارزیابی گوناگون تقریبا 2 میلیون مهاجر تاجیک در آنجا کار و زندگی می کنند. اینچنین پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان جایگیر است. این عامل ها از یک جهت پایداری نظام فعلی را کفالت می دهند و از جهت دیگر اهرام فشار بر کشورند. سیاستشناس پرویز ملاجانوف میگوید رشد اقتصادی و فنی یگانه راه نگاه داشتن ثبات و استقلال نسبی می باشد، اما به گفته کریم جان احمدوف آینده اقتصادی تاجیکستان در کوتاه مدت نیاز به بهبودی دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی،
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
پس از آمدن طالبان به سر قدرت در افغانستان، شبکه‌های اجتماعی پر از عکس و نوار حزن‌انگیز بود. هر کس می‌خواست با هر لحنی در مورد افغانستان و طالبان چیزی بگوید. یکی برای ملت مظلوم تسلی می‌خواند، دیگری با لحنی شدید از رفتار طالبان تنقید می‌کرد. فشرده نوشته‌های روزنامه‌نگار آزاد جاوید سلیمانی را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. یک سال پیش همین روزها در تاجیکستان صحبت همه سر غصب افغانستان بود، دقیقترش سر طالبان. تا کنون این رویش در شبکه های اجتماعی ادامه دارد، همانا با نوع پر از احساس. واقعا تصرف دوباره افغانستان از جانب گروه طالبان جهان معاصر را شگفت زده کرد. گروهی که 20 سال پیش از جانب امریکا و متحدانش سرکوب شد، با مجهزترین ارتش به جنگ برخواست. عامل ماندگاری طالبان در چیست؟ طالبان کیستند و چی درک از دین دارند؟ گروه باریش و موی نامرتب و در دست کلاشنیکوف، این چهره طالبان بود که سال پیش سوار موتورسیکل ها وارد کابل شدند و توده عظیم ساکنان از ترس جان به فرودگاه ها رفتند تا از جبر آنها به خارج بگریزند. ریشه های اسلامی طالبانی از جهاد مردم افغانستان بر ضد شوروی آب می‌خورند. اسلامیت در مبارزه های نظامی افغانستان مسئول 14 قبل است. اصلا حرکت های اسلامی در افغانستان با شروع حکومت کمونیستی در این کشور آغاز یافتند. تحریک طالبان مست در همین زمینه یعنی زمینه دینی شکل گرفت، زیرا بعد از غلبه مجاهدین بر شوروی نفوذ دین در افغانستان بالا رفته بود. طالبان از زمان موجودیت خود با عنصر دینی بیشتر پایبند هستند، هرچند گروه از آگاهان بر آن نظرند که عنصر قومی در ایدئولوژی این حرکت نقطه محوری است. این عقیده با در نظر داشت آنکه اعضای این گروه را به جز پشتونها نمایندگان چندین قوم های افغانستان به مانند تاجیکان، هزارها و ازبکان نیز تشکیل می دهند چندان درست شمریده نمی شود. طالبان در ابتدا با طرز تفکر بسیار عادی که داشتند تلاش کردند این معیارهای روستایی و قبیلوی خود را در شهرهای کلان عملی کنند. این بود که آنها با پدیده های مانند رادیو و تلویزیون، شاهمات، کار و تحصیل زنان، تعلیم فنهای مثل تاریخ و جغرافیا، پوشیدن پایافزار سفید که رنگ پرچم طالبان است، کاملا ضد بودند. در شناخت طالبان یک نقطه مهم است. از راه فرموده خدا عملی ساختن آرمانهای مردم و برپا نمودن عدالت، طالبان از روی قرائتی که از دین دارند گویا شکل اصلی و یگانه اسلام را پاس می دارند. فرهنگ برای طالبان نوابسته از شکل ملی یا غیر ملی داشتن آن چیزی بی‌مفهوم و نالازم دانسته می شود. طالبان عقیدتاً با موسیقی، تئاتر، سینما و صنعت تصویری ضد هستند. بنابر نقل عبدالحفیظ منصور، روزنامه‌نگار و عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان، در تمام دوره مذاکرات بین الافغانی که بعد از امضای سازشنامه دوحه میان هیئت طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت، هیچ نوع پیشرفت برای قانع ساختن طالبان در مسائل دینی و حقوق بشری از جانب هیئت جمهوریت به دست نیامد. طالبان در هر دو دوره راهبری خود شریعت را وسیله اصلی اداره دولت و جامعه پذیرفتند. حتی تا کنون دولت طالبان در افغانستان با عنوان امارت اسلامی افغانستان قانون اساسی ندارد و قانون اساسی زمان ظاهرشاه موقتا قبول شده است. برای طالبان اصلا هر نوع تنقید که از معیار دین بیرون باشد قابل پذیرش نیست. در مناسبت با حقوق بشر طالبان از چینک شریعت کار میگیرند. زن ستیزی طالبان یگانه مشکل عمده این گروه با جامعه جهانی است. تعریف طالبان از حقوق زن یک تعریف سنتگرایانه است. تا حال هیچ کشور اسلامی در عالم بغیر از طالبان با کار و تعلیم زنان مشکل ندارد. طالبان تنقید پذیر و اصلاحگران نیستند. در یک سال حکومت طالبان ارزش های جز آزادی بیان و عقیده تنزل یافتند. بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی افغانستان در 20 سال موجودیت خود آزادی بیان و رسانه ها بود. تنها بعد از 4 ماه حکومت داری طالبان طبق آمار سازمان خبرنگاران بدون مرز 231 رسانه با عامل های مختلف فعالیت خود را قطع کردند.
تو بودنم همه زندگانی رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.